توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
به نام خدای بخشنده مهربان، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز محترم رادیو گفتگو، مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی، خدمت شما سلام عرض میکنم. شب شما بخیر باشه، انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همکارانم در چیزی هلوهوش یک ساعت پیش رو با این عناوین در خدمت شما خواهیم بود. پرونده هفته، ابعاد توافق تهران ریاض، محور سوم توافق ایران و ریاض بر افول آمریکا در غرب آسیا، بررسی جایگاه بلاروس در سیاست خارجه ایران و نگاهی به سطح همکاری های دو کشور با توجه به سفر رئیس جمهور این کشور به تهران، ادامه تنش ها در روابط رژیم صهیونیستی و آمریکا، در بخش رصد پشت پرده فراخوان ضد انقلاب برای چهارشنبه سوری، و درنگی بر گزارش سالانه جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره ایران. خب شب شما بخیر. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی مستقیم بین ما و شما عزیزان شنونده هست که از این طریق میتونید با رادیو گفتگو در ارتباط باشید. بریم سراغ موضوع اول، پرونده هفته، ابعاد توافق تهران ریاض، محور سوم توافق ایران و ریاض بر افول آمریکا در غرب آسیا.
سیاست بدون خط خوردگی.
جناب آقای علی قربانی، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای قربانی، مشخصا ما در این هفته در مورد ابعاد توافقی که بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی صورت پذیرفت گفتگو میکنیم با کارشناسان، و محور سوممون امروز در مورد افول آمریکا در غرب آسیا بر اثر این توافق هست. مشخصا این توافق چطور آمریکا را از تحولات سیاسی غرب آسیا کنار میزنه؟
بله، خدمت شما عرض کنم که بعد از پایان جنگ جهانی دوم، به لحاظ تقسیم دنیا به دو بلوک شرق و غرب و بعد از آن فروپاشی شوروی، امریکا یک کتاز نظام جهانی شده بود، به طوری که هر کاری که در حوزه سیاسی، امنیتی، اقتصادی و دخالت در سایر کشورها انجام میداد، مانعی در پیش روی خودش نداشت. بیشتری اون مناقشات در حوزه غرب آسیا بود که امریکایی‌ها با مانع بزرگی مثل انقلاب اسلامی که در ادامه با جمهوری اسلامی مواجه شده بودند. تغییرات نظام بین‌الملل و موازنه ایجاد شده به نفع امریکایی ها بود. خب امریکایی ها با فروش امنیت به کشورهای منطقه غرب آسیا در کنار ایران حراسی که داشتند، حوزه نفوذ خودشون رو بسیار بسیار در این حوزه عمیق کردند. علل و عواملی در شکل گیری و به وجود اومدن این شرایط به امریکا کمک کرد. یکیش وجود رژیم صهیونیستی در منطقه بود. دومی رقابت هایی که بین کشورهای دوست و مسلمان شکل گرفته بود. خب جمهوری اسلامی ایران امنیت خودش رو مردم پایه تعریف کرده بود، اما همچنان که عرض کردم برخی از کشورها، یعنی اکثر کشورهای منطقه، با نگاهی به ایران حراسی و صدور انقلاب به یک نوعی مرزبندی رو در قبال جمهوری اسلامی ایران انجام داده بودن که این مرزبندی در راستای منافع امریکایی ها بود. خب اتفاقاتی در این 7-8 سال گذشته رخ داد، همزمان با اوج برجام که مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و اتحاد اروپا و امریکا بود، این قطع روابط صورت گرفت. سوء استفاده هایی از این قطع روابط صورت گرفت، بلعکس رژیم صهیونیستی و بلعکس امریکایی ها در این حوزه در راستای منافع غرب در این حوزه انجام دادن. ببینید فضا طوری شکل گرفته بود که کشورهای منطقه، برخی از کشورهای منطقه که عربستان و برادر بزرگ خودشون تلقی میکنن، نگاهشون به سیاستهای عربستان در قبال جمهوری اسلامی ایران بود و به تبع هر تعریفی که از سیاستهای جمهوری اسلامی ایران از عربستان میشد، برخی از کشورهای منطقه این تعبیر و تعریف رو در سیاست خارجی و داخلی خودشون تعبیر و تعریف کرده بودن. اما این اتفاقی که افتاد بیانگر حقیقتاً افول اون هژمون امریکا در سرتاسر جهان، بلعکس در منطقه پرتنش غرب آسیا است که یکی از علل پرتنش بودن خود امریکایی ها، چرا که امریکایی ها سیستم منافع امریکایی رو در منطقه تعریف کردن. اما این اتفاقی که افتاد، اول از این که اون فضای ایران حراسی که امریکایی ها نسبت به کشورهای منطقه غرب آسیا تعریف کرده بودن، این ایران فضای این ایران حراسی با این توافقی بین ایران و عربستان شکل گرفت، این ایران حراسی اون هیمنه خودش فرو ریخت. از حباب یک قلعه محکمی ساخته بودن، ولی این حبابه ترکید. خوشبختانه با دست و فهم مشترکی که بین این دو تا کشور یعنی ایران و عربستان شکل گرفت، بر اساس روابط تاریخی و اشتراکات اعتقادی و سیاسی و همسایگی که داشتن، زمینه رو برای دخالت‌های کشورهای فرامنطقه‌ای بلخص امریکا در منطقه کوتاه‌تر می‌کنه. امنیت دست جمعی رو با حضور خود کشورهای منطقه تعریف می‌کنه، طوری که کشوری از وجود کشور دیگه احساس ناامنی نمی‌کنه. مستظر هستیم که امنیت پایه اکثر فعالیت ها بیشتری زمینه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی رو داره. وقتی چنین فضایی امنیت دست جمعی شکل میگیره، زمینه برای ایجاد ارتباطات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در منطقه شکل میگیره. و تاکید میکنم اون فضای ایران حراسی که نسبت به ایران انجام شده بود به هم میریزه. در کنار این باید اشاره بکنم با توجه به اتفاقایی که در پاییز امسال رخ داد، بنا به تحریک، حمایت و تشویقی که غربی ها از برخی از کشورهای منطقه نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشتن، با این توافق اون تهدیدات تعریف شده از طرف اونها دیگه محلی از اعراب نداره، دیگه فرصتی برای عرض اندام در این حوزه برای ایجاد دخالت و مزاحمت، چه مزاحمت های امنیتی و چه مزاحمت های اقتصادی در منطقه رو بسیار بسیار کم میکنه. هر چقدر نگاه هر دو کشور، بلکه کشورهایی که تحت تاثیر سیاست‌های عربستان هستند و یا متحدان منطقه ایران، به فهم و درک مشترکی از امنیت دست جمعی و مزایای همسایگی برسند، زمینه رو برای دخالت‌های فرامنطقه‌ای، بلکه دخالت‌های امریکایی‌ها در راستای هم منافع امریکایی و هم در راستای منافع رژیم صهیونیستی تضعیف شده و در به مرور زمان از بین خواهد رفت.
درسته. آقای قربانی، چالش آمریکا این روزها با مثلث قدرت در واقع روبرو هست، چین، ایران و روسیه. خب این چالش بزرگیه. به نظر شما سناریو پردازان آمریکایی نسخه‌ای برای این فرایند دارن؟
آمریکایی‌ها خیلی، ما اگه به دکترین امنیتی خود آمریکا نگاه بکنیم و دکترین امنیتی بایدن، با توجه به فضایی که الان در منطقه غرب آسیا شکل گرفته، این دکترین‌ها قبل از اجرا با شکست مواجه شدن. یکی از دلایل شکست اینه که ما شاهد تغییر هندسه قدرت از غرب به سمت شرق هستیم. امروز ماهیت قدرت دیگر نظامی و اقتصادی نیست. حوزه نفوذ و بازیگری که کشورها در این حوزه انجام میدن، الگو قرار گرفتن و اینکه کدوم کشور چقدر میتونه همراه با سایر کشورها باشه، امروز مد نظر سایر کشورهاست. به طب جمهوری اسلامی ایران هیچ موقع سیاست توسعه طلبانه‌ای نداشته. چین هم همواره همین سیاست رو داشته. حالا روسیه یک دوران روسیه تزاری ما قبل از اون چرا یک سیاست‌های توسعه طلبانه‌ای داشتن، اما ما امروز در روابط تعریفی که از روابط بین‌الملل هست و شرایط حاکم بر نظام بین‌الملل، دیگه توسعه طلبی تعریفی نداره، مورد مطلقاً مورد پذیرش که نیست هیچ، بلکه محکوم به شکسته. این مثلث قدرتی که اشاره فرمودید، قدرت اقتصادی چین و حوزه نفوذی که چین داره، رقابت یا رقیب دیرینه امریکا که روسیه فعلی باشه، و جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکی که جمهوری اسلامی ایران در منطقه داره به عنوان بازیگر منطقه‌ای، قدرت از اندام امریکایی‌ها رو و متحدین مداخله‌گر اونها رو که برخی از کشورهای عربی هستند در منطقه به شدت تضعیف داره میکنه.
درسته. آقای قربانی، ایران و عربستان خب پایه‌های مهم خلیج فارس هستند و کشور تاثیرگذار در منطقه هستند. حالا جایی که ما در واقع ایران و عربستان در جایی الان متحد شدن که آمریکا تلاش میکنه میان کشورهای این حوزه خب فتنه ایجاد بکنه، حالا سوال اینجاست که حالا که عربستان ساز همسوی رو با ایران کوک میکنه، آیا کشورهای حاشیه خلیج فارس در تعاملات خودشون با ایران و آمریکا چه ملاحظاتی رو رعایت میکنن؟
خدمت شما عرض بکنم، خب برخی از کشورهای منطقه خب اصلا به دنبال رقابت یا رقابت همراه با ایجاد تنش در منطقه با ایران نیستند. کشور مثل قطر و عمان، برخی کشور همچنان که عرض کردم نگاهشون به عربستان نگاه برادر بزرگیه. وقتی این رفتار برادر بزرگی رو در اتخاذ سیاست خارجی همسایگی با ایران رو میبینن، قطعا همسو خواهند بود با عربستان و این نوع همگرایی در سیاست منطقه‌ای کمک بزرگی میکنه به ایجاد فرصت‌های جدید در مقابل فرصت‌سوزی‌هایی که کشورهای منطقه در طول سال‌های گذشته با تحریک با آدرس‌های غلطی که غربی‌ها ایجاد کردن در این منطقه دچار اون شدن. لذا درک و فهم مشترک از ظرفیت‌های بالای اقتصادی، امنیتی و سیاسی و فرهنگی منطقه کمک میکنه به امنیت فراگیر همه کشورها و کمک میکنه به نظم جدیدی که در حال شکلگیریه. ما شاهد ظهور بازیگران جدیدی در نظام بین الملل و با نگاهی به مؤلفه های قدرت جذاب و مورد توجهی که توسط سایر کشورها نسبت به این منطقه میشه شاهد اون هستیم و این تعامله و این نوع توافق کمک میکنه به ایجاد اطمینان و اعتماد نسبت به پیگیری سیاست همسایگی و سیاست تنش زدایی از مناسبات بین کشورها.
یعنی در واقع رژیم صهیونیستی فکر میکنم که تنها رژیمی است که الان به شدت ضرر کرده از این توافق ایران و عربستان، به هر حال چون اون دنبال عادی سازی روابط بود و دنبال یه سری موارد دیگه بود و الان میبینه که به اون اهدافش نرسید، از این ور هم مشکلات داخلی هم داره، اصلا کلا فکر کنم وضعشون خیلی خرابه. درسته؟
اسرائیل چند سالی در شرایط سختی به سر میبرن و برای خروج از این سخت بود که به دنبال این طرح ابراهیم بودن. حوزه های روزنه های تنفس رژیم صهیونیستی به شدت در منطقه در حال تنگ شدنه، لذا در قالب این طرح ابراهیم به دنبال عادی سازی روابط با برخی از کشورهای عربی بودن که با این اتفاق اون سیاست رژیم صهیونیستی در همگرایی ایجاد همگرایی بین کشورهای منطقه در کنار ایران حراسی با شکست مواجه شد. به یک نوعی میشه عرض کرد که میخی بود بر تابوتی که اسرائیلی ها برای ایجاد یک تنفس و یک فضای جدید برای خودشون تدارک دیده بودن.
بله بسیار خوب آقای قربانی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
ممنونم از شما،
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای علی قربانی، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل. خب شب شما بخیر باشه. ساعت 19 و 16 دقیقه است. سامانه 162 مربوط هست به اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما که شما عزیزان شنونده از هر کجای ایران عزیز میدونید میتونید بدون هیچ گونه پیش شماره 162 رو بگیرید و با همکارانم در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما گفتگو بکنید و نظرات خودتون رو از این طریق به سازمان صدا و سیما منتقل بفرمایید. خب بریم سراغ موضوع بعد. درنگی بر گزارش سالانه جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره ایران.
دنیا بدون خط خودی.
جناب آقای عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل، سلام، شب بخیر.
درود بر شما جناب آقای معظمی و بر شنوندگان عزیز.
آقای آبشناس، گزارش سالانه جامعه اطلاعاتی آمریکا چند روز پیش بود که منتشر شد و در اون به صراحت اعلام شده که جمهوری اسلامی ایران قصدی برای ساخت بمب اتم ندارد، ولی از طرفی دیگر ایران رو یک تهدیدی قلمداد کرده، در واقع قدرت نظامی ایران رو به عنوان یک تهدیدی معرفی کرده برای واشنگتن. از طرف دیگر همونطور که گفتم میگه ایران به دنبال تولید سلاح اتمی نیست. این تهدیدی که اونها میکنن در چه حوزه‌هایی تعریف شده؟ چرا قدرت نظامی یک کشور باید تهدیدی برای کشور دیگری، اون هم با فاصله و کیلومترها فاصله، قلمداد بشه؟
البته کیلومترها که نه، 10,000 15,000 کیلومتره، یعنی
منظورم یعنی فاصله زیاده.
بله منظور چند ده هزار، چندین هزار کیلومتره. بحث در اینه که ایالات متحده آمریکا حوزه منافع ملی خودش رو کل جهان تعریف میکنه و یعنی اون اگر شما به حتی سخنان مقامات آمریکایی نگاه بکنین میگه آمریکا اول و بقیه هیچ، یعنی حتی برای بقیه هم نقش دوم هم قائل نیستن. خب اینجا از نظر آمریکایی ها کشورها به دو مجموعه تقسیم میشن، یا اونهایی که تابع هستن یا اونهایی که میتونن منافع آمریکا رو به خطر بندازن و نذارن آمریکا سلطه خودش رو بر جهان گسترش بده. خب اینجا ما میبینیم که در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در واقع ایران هست که همه نقشه ها و توطئه های آمریکا رو تونسته خونسا بکنه. وقتی که ترامپ میاد میگه ما 7500 میلیارد دلار هزینه کردیم و الان من مجبورم چرا خاموش برم به بغداد، عملا این نشون میده که چه احساسی آمریکایی‌ها دارن. 7500 میلیارد دلار وقتی که ما داریم صحبت میکنیم، بحث آمریکا فقط این نیست که بیاد مثلا از افغانستان بخواد 7500 میلیارد دلار درآمد داشته باشه یا از عراق. بحث آمریکا فراتر هست و بحث هژمونی آمریکا بر منطقه هست. امروز خب تقریبا دیگه برای همه واضح شده که ایران بر مسیر غرب چین تسلط داره. از الان آمریکایی‌ها 800 تا پایگاه نظامی در سرتاسر جهان دارن. چین رو محاصره کردن، روسیه رو محاصره کردن و تنها گذرگاهی که الان روسیه با اطمینان میتونه از اونجا عبور کنه و بتونه تجارت بکنه ایران هست. همچنین برای چین تنها گذرگاهش ایران هست و خب و ایران تونسته با متحدین خودش منطقه‌ای که از ایران میره تا دریای مدیترانه رو کنترل بکنه و عملا این مسیر در اختیار ایران و متحدین ایران هست و خب عملا کل نقشه های آمریکا بر علیه چین و اون 7500 میلیارد دلاری که اینا هزینه کردن که این مسیر رو ببندن همش رو ایران خونسا کرده و در واقع اینجا ایران هژمونی آمریکا رو به هم زده. اون خطری که آمریکایی‌ها ازش صحبت میکنن این مسئله هست. خب بعد اینجا به یه نکته دیگه هم اشاره کرد. ببینیم ما از نظر تاریخی در جهان، در جغرافیای جهان چند تا کشور داریم، چند تا ملت و کشور داریم که اینها پتانسیل بالقوه برای ابرقدرت شدن دارن. بعضی ها رو شما هر چقدر توشون سرمایه گذاری کنیم اینها پتانسیل ابرقدرت شدن ندارن. من حالا مثال میزنم، عربستان سعودی اصلا اون پتانسیل رو نداره که ابرقدرت بشه، اما ایران پتانسیل ابرقدرت شدن رو داره. یعنی عملا این پتانسیل رو داره که
معیارهاش چیه آقای آبشناس؟
ببینیم معیارهاش،
برای که شنونده ها بهتر بدونه.
بله، معیارهاش امکانات خدادادی سرزمینی هست، معیارهاش امکانات و توانمندی های انسانی هست و اینها رو همه رو ایران داره. ایران از نظر علمی، از نظر امکانات خدادادی، از نظر امکانات سرزمینی، از نظر موقعیت جغرافیایی همه این شرایطی که بتونه به یک ابرقدرت تبدیل بشه رو داره، در حالی که ما بعضی کشورها رو داریم که شاید امکانات خیلی زیادی هم دارن و شاید الان قدرت‌هایی هم به حساب میان، اما اینها اون پتانسیل‌ها رو ندارن که بتونن ابرقدرت بشن و برای ایالات متحده و هژمونیش تهدیدی ایجاد کنن. وقتی که آمریکایی‌ها راجع به این واهمه صحبت میکنن این نکته هست. وقتی که ایران بتونه اون توانمندی رو داشته باشه که معادلات نظامی رو طور ایجاد بکنه که کسی نتونه به ایران حمله بکنه و خطری برای موجودیت ایران ایجاد نکنه، مرحله دوم خب مرحله قدرت گرفتن اقتصادی ایران هست. آمریکا نمیخواد ایران به مرحله دوم بره و قدرت اقتصادی بالقوه جهانی تبدیل بشه و اینجا هست که آمریکایی‌ها از همین الان دارن تلاش میکنن که جلوی این پیشرفت‌های ایران رو بگیرن. شما نگاه کنید، ما الان وقتی که حالا بعضی‌ها شاید متوجه این جریان‌ها نشن، ولی وقتی که بحث از حضور ایران مثلا در اوکراین میشه، تا همین چند سال پیش شاید هیچ کس باورش نمیشد که اصلا ایران بتونه معادلات یک جنگ میونه دو بلوک قدرت جهانی رو تغییر بده. اما امروز همه اینها این واهمه رو دارن مبادا ایران ورود کنه به جنگ اوکراین، چون کل معادلات جنگ رو میتونه به هم بزنه. خب ببینید، همین مسئله در زمینه مسائل دیگه هم میتونه
تأثیرگذار باشه. بله، عرض کنم که حالا با توجه به این مسائل و این مثلثی که در واقع شکل گرفته، یه جورای مثلث قدرتی که بین روسیه از یک طرف، جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و چین که قدرت اقتصادی هم دارد علاوه بر قدرت سیاسی و نفوذی که حالا در جهان داره پیدا میکنه، این چقدر میتونه در واقع آمریکا رو تحت فشار قرار بده که یه جورایی دیگه از منطقه کم کم جمع بشه، جمع بکنه بره کلا؟
ببینید، تصور این که آمریکا به این راحتی ها حاضر باشه دست برداره یه تصور ساده است. حالا من نمیخوام بگم ساده لوحانه، ولی خیلی ساده است. اینی که ما تصور بکنیم آمریکایی ها خودشون همینطوری سرشون رو میندازن پایین میرن، اونا به زور باید خارج بشن. یعنی اصلا تجربه ثابت کرده که هیچ جا آمریکا تا وقتی مجبور نشده باشه از اونجا خارج نشده. خب الان شما نگاه میکنین که اون از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا به حال ایالات متحده خب تک ابرقدرت جهان بود و به جای اینکه از این موقعیت خودش برای صلح و امنیت جهانی استفاده بکنه، برای ایجاد آشوب و سلطه و اشغال و تصرف کشورهای دیگه استفاده کرد. خب الان جامعه جهانی دیگه از این شرایط خسته شده و داره در مقابل این شرایط می‌ایسته. بعضی کشورها هم مثل ایران، چین، روسیه، حتی شما فراتر هم برین برزیل، هند، کشورهای آمریکایی لاتین، بسیاری از کشورها امروزه از این شرایط ناراضی هستند و میخوان معادلات جهانی تغییر پیدا بکنه. ببینیم این جریان توافقی که اخیرا میونه ایران و عربستان سعودی امضا شد، عملا جایگاه چین رو در جامعه جهانی به عنوان یک ابرقدرتی که به دنبال ایجاد صلح تقویت کرد. خب ایران هم خواست این امتیاز رو به دوستش که هم چین هست بده و نشون بده به جامعه جهانی که مشکلات رو میشه از طریق مذاکره، صلح و دیپلماسی حل کرد. و ولی در حالی که ما میبینیم که هر جا آمریکا ورود کرده جنگ به پا شده، مثل مثلا اوکراین. الان جنگ اوکراین خب یکی از دلایل این که اوکراین داره نابود میشه و کل اروپا متحدین آمریکا دارن نابود میشن، دلیلش اصرار آمریکا بر سلطه خودش هست. یکی از دلایلی که عربستان سعودی و کشورهای عربی همه به این نتیجه رسیدن که باید با ایران مصالحه بکنن اینه که دیدن آمریکا حتی متحدین خودش رو هم برای منافعش میخواد نابود کنه. خب الان کل جامعه جهانی به این فکر افتاده که این سلطه آمریکا یک سلطه غلطیه و باید در مقابلش ایستاد و اون فرمت رو تغییر داد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای آبشناس از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای ماد آبشناس، کارشناس مسائل سیاسی. کشورهای مورد تحریم آمریکا باید با همکاری این حربه را از بین ببرند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز دوشنبه در دیدار آقای الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس و هیئت همراه ظرفیت همکاری های دو کشور را بسیار فراتر از سطح کنونی دانستند و تاکید کردند باید با استفاده از روحیه و اراده‌ای که در دو طرف برای عملی کردن توافق ها وجود دارد سطح روابط افزایش چشمگیری یابد. ایشان با اشاره به مشترکات فراوان ایران و بلاروس، یکی از این اشتراکات را تحریم‌های قلدرمآبانه آمریکا و برخی کشورهای غربی برشمردند و افزودند کشورهایی که مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند باید با همکاری یکدیگر و با تشکیل یک مجموعه مشترک حربه تحریم را از بین ببرند و ما معتقدیم این کار شدنی است. گفتگو میکنم با جناب آقای ابراهیم عزیزی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای عزیزی سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه. شب همه شما بخیر. در خدمت شما هستم جناب آقای معظمی.
سلامت باشید آقای عزیزی. رئیس جمهور بلاروس امروز به تهران اومد و ملاقاتی رو با مقام معظم رهبری داشتند و همینطور با ریاست محترم جمهور هم دیدار کردند. در روابط مدرن بلاروس و ایران علاوه بر زمینه‌های دو جانبه و اشتراکاتی که مقام معظم رهبری هم در بیاناتشون امروز اشاره فرمودن، به اون زمینه ژئوپلیتیکی هم حائز اهمیت هست. چقدر حائز اهمیت میتونه باشه این زمینه‌های ژئوپلیتیکی بین دو طرف؟
بله، همونطور که جناب علی هم اشاره کردید، جناب آقای لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس امروز در رأس یک هیئتی به ایران اسلامی اومدن از ابتدای صبح دیدارهایی رو داشتن با ریاست محترم جمهور. امروز بعد از ظهر